ارتباط با نظریه منطقه الفراغ بود. خلاصه توی بحثی اومدیم که یک کمی چالشیه، ما از اولش هم نمیخواستیم وارد بشیم به خاطر همین که بحث خلاصه پر سواله، ولی دیگه فرمودید اومدیم. مدافع بعد از آیه صد یا قبل از راستش من خیلی گشتم تو آقایونی که مطرحند، یعنی منم پیدا نکردم منطقه الفراغ. البته عرض کردیم که مرحوم نائینی ایشون نظریه دارن احکام منصوص و غیر منصوص که بعضی ها میخوان بگن همون منطقه الفراغه. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان بحث احکام کلی و جزئی مطرح میکنن، میگن احکام جزئی حاکم اسلامی میتونه اونها رو تشریع کنه، احکام کلی ثابته در شریعت، احکام جزئی متغیره. بعضی ها میخوان بگن منطقه الفراغه، ولی به نظر ما فرمایش علامه طباطبایی با منطقه الفراغ آیه صد متفاوته. فرمایش مرحوم نائینی رو میشه حمل کرد، ولی خب منطقه الفراغ یک نظریه روشنتریه تا اون احکام غیر منصوصی که ایشون میفرمه. ولی اینکه حالا بعدیا از اونهایی که به هر حال قابل ترهند، حالا مثلا یه مقالاتی ممکنه بعضی نوشته باشن، اما کسی که بتونیم بگیم مثلا تونسته تحکیم بکنین مبنا رو، من مکررم گشتم پیدا نکردم. رد کردنم نکنید، ممکنه تو دروس آقایون این اتفاق افتاده باشه، ولی ما چون با آثار مکتوب سر و کار داریم بیخبریم. یعنی مثلا اگه یه بزرگواری در درس خارجشون اینو مطرح کرده و رد کرده، البته من تو این مدرسه فقاهت هم جستجو کردم که خلاصه، ولی داده هاش اونقدر زیاد بود، بعضیشو نگاه کردم دیدم نه همچی خیلی ارتباطی به موضوع نداری، حوصله بیشتر و وقت فراوانتری میخواست. ولی حالا ممکنه بعضی ها در درس های خارجشون مطرح کرده باشن، چون به هر حال باید از معاصرین باشن دیگه، چون منطقه الفراغ رو ایشون مطرح کرده. البته به یه معنا این سوال و پرسش همیشه بوده، اما در قالب یک نظریه به اون پرداختن و مطرح کردن، این در ارتباط با کلمات آیه صدر تازگی داره. اما بحثیست که جای کار داره و باید کار کرد روش. دیروزم عرض کردم تفسیر نادرستش به یک مبنا و نگرش خطرناکی در حوزه شریعت منجر میشه و حتما باید حدود و ثغورش رو به درستی تعیین کرد. آخرین بحثی که ما دیروز مطرح کردیم این بود که آیا نظریه منطقه الفراغ همون بحث فقه عناوین ثانویه است که در اصول کلاسیک ما سنتی ما هم از قبل شناسایی شده، که اگر این باشه که حرف جدید و تازه‌ای نیست، به هر حال آقایون گفتن ما یه عناوین اولیه‌ای داریم یه عناوین ثانویه‌ای داریم. خب ایشون هم یه حاکم اسلامی بر اساس عناوین ثانویه میتونه حکم بکنه، خب این که حرف تازه‌ای نیست، همه فقها هم قبول دارن، همه فقها ها قبول دارن که اگر عنوان ثانوی رخ داد حکم مسئله هم عوض میشه. آیات قرآن هم بر بعضی از عناوین ثانوی دلالت میکنه، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی، همونی هم که ما حرام کردیم اگر عنوان اضطرار بر او عارض شد دیگه لا اسم علیه. این آخرین مسئله بود که داشتیم با هم بحث میکردیم. گفتم این یه مقدار ارتباطش با این بحثی که آیا آیه صدر حوزه منطقه الفراغ رو معتقدن که هیچ حکم نداره حتی اباحه. ایشون میفهمن منطقه الفراغ حکمی داره به نام اباحه. آیه صدر در اقتصادنا در همون صفحه 689 ایشون می فهمن که منطقه الفراق مباح است. پس اون رخدادهایی که حاکم اسلامی باید برای اونها قانون و حکم تشریع و جعل بکنه، ایشون میفهمن اونها به لحاظ اصل شریعت مباحه، پس محکوم به حکم چیه؟ محکوم به حکم اباحه است. خب اما حاکم به لحاظ مصالحی که در جامعه میبینه، اون مباحات شرعی رو میاد واجب یا حرام میکنه. بعد در ادامه که توضیح میدن آیه صدر، میفهمن منطقه الفراق عبارت است از اون جاهایی که حکم الزامی از سوی شریعت برای او مقرر نشده است. در ادامه توضیحاتشون میفهمن اون جاهایی که حکمی الزامی از سوی شریعت برای او مقرر نشده است، که با این توضیح منطقه الفراق میتونه مباح باشه، میتونه مستحب باشه و میتونه مکروه باشه. فقط منطقه الفراق نمیتونه حکم الزامی داشته باشه. هر آن چیزی که در شریعت کتابن و سنتن حکم الزامی برای او مقرر شده است، دیگه منطقه الفراق نیست. منطقه الفراق نیست یعنی حاکم اسلامی حق قانونگذاری در این حوزه رو نداره. چرا؟ چون خلاف ما انزل الله داره حکم کنه. پس منطقه الفراق میتونه به یکی از این احکام سگانه متصف باشه، یا مباح باشه یا مستحب باشه و یا مکروه باشه، اما واجب و حرام نمیتونه باشه. پس واجب و حرام رو حاکم اسلامی نمیتونه دستکاریش بکنه، ولی اون ستای دیگه رو میتونه براش حکم بریزه. باز بر اساس توضیحاتی که روز گذشته خدمتتون دادم، اون واجب و حرامی که به عنوان قانون شریعت و قانون خالد است، نه اون واجب و حرامی که حاکم اسلامی مثل پیغمبر و یا امام به عنوان حکم حکومتی گفتن. اینم توجه داشته باشید، دیروز توضیح دادم. پس هر واجب و حرامی که به عنوان یک قانون جاوید و خالد از سوی صاحب شریعت مقرر شده است، حاکم اسلامی حق قانون گذاری در اون حوزه رو نداره. ولی مادون او مثل مستحب، مثل مکروه، مثل مباح، اینها مواردی است که حاکم اسلامی میتونه بر اساس مصالح جامعه اسلامی یه قانون دیگه ای رو وضع کنه. تا به اینجا روشن؟ اینایی که دارم عرض میکنم اون چیزیست که از عبارت خدای صدر در اقتصادنا برمیاد. بعضی از آقایون به آقای صدر اینطوری نسبت دادن، اینم بگم که اون عناوین ثانوی رو میخوام توضیح بدم. بعضی از آن گفتن که آیه صدر میخوان بفهمن که منطقه الفراق جزء مباحات اصلیه است. و هر وقتم شک بکنیم بر اساس رفع ما لا یعلمون میتونیم حکم به حلیت و اباحه بکنیم. پس منطقه الفراق جز مباحات اصلیه است. مباحات اصلیه منظورشون اینه که ما همونطور که در اول شریعت مسلمان ها شک میکردن که این کار مباحه یا حرامه، اصالت الاباحه در برابر اصالت الحذر، نه اصالت الاباحه در برابر اصالت الحرمه. اصالت الاباحه در برابر اصالت الحرمه میشه همین براءت شرعی. اونی که آقایون بحثشونه اصالت الاباحه در برابر اصالت الحذره. اصالت الاباحه میگن اصل هر چیز بر اباحه است، مادامی که منعی از سوی شارع صادر نشده باشه. ولی اصالت الاباحه در برابر اصالت الحرمه ناظر به صدور حرمت نیست، ناظر به وصول حرمته. اون اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظ مادام چیه؟ مادامی که اصلا حرمتی صادر نشده، یعنی اول اسلام، اول شریعت، هنوز ما نمیدونیم همه چیز ممنوع است یا همه چیز مجاز است، هنوز نهی صادر نشده، اونو بهش میگن اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظر. توجه دارید تو رسائل هم داشتیم دیگه فکر میکنم. ولی یه اصالت الاباحه در برابر اصالت الحرمه است که بحث براءته، که این ناظر به چیه؟ ناظر به وصول حرمته، نه صدور حرمت. این دو تا بحثه. حالا من میخواستم این اباحات اصلیه رو توضیح بدم. اباحات اصلیه میشه مثل همون اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظر. چطور قبل از این که پیغمبر احکام رو از سوی خدا دریافت کنه و ابلاغ بکنه و اصلا منعی و نهی نسبت به واقعی صادر بشه، همه چیز اصالتا مباح بود؟ ایشون میخوان بگن منطقه الفراق در نظر شهید صدرم همینه، همه چیز مثل همون مباحات اصلیه است. چرا؟ چون نسبت به اینها از سوی شارع هیچ قانونی وارد نشده است. حالا ما در ارتباط با مسائل مستحدث مثال بزنیم که قضیهش روشن‌تره. اون رخدادهایی که هیچ سابقه‌ای در قبل نداشته و امروز بشر باهش مواجهه، اینها از اون مواردی هستند که مثل قبل از شریعت یا اول شریعتن. چجوری همه چیز بر اباحه بود مادامی که من این نرسه؟ اینا هم بر اباحه‌اند. اینجا ما به رفع ما لا یعلمون کاری نداریم، چون رفع ما لا یعلمون به عدم علم کار داره. رفع ما لا یعلمون مال عدم وصول تکلیفه. میگه اگه تکلیف من به تو نرسید بر تو مباهه. اصلا تکلیف نداره که بگیم یعلم یا لا یعلم. اونجایی که اصلا شارع نسبت به او هیچ تکلیفی نداره، دیگه نه یعلمش معنا داره نه ما لا یعلمش معنا داره. پس آیه صد میخوان بگن منطقه الفراق مثل مباحات اصلیه است، نه مثل رفع ما لا یعلم. حالا اگر در بعضی از موارد منطقه الفراق هم از اون مواردی بود که احتمال میدیم شارع از قبل اظهار نظر کرده، مثل یا حادثه و رخدادی که از قبل وجود داشته ولی درش تغییر وجود داره، اونجا هم به رفع ما لا یعلم میتونیم تمسک کنیم. پس ضرورتاً آیه صدر اباحه‌ای که در اینجا می‌فهمن اباحه به عنوان حکم شرعی نیست. من خواستم این نتیجه رو بگیرم که اصال اون اباحه‌ای که ایشون می‌فهمن میتونه همون اباحه عقلی باشه که مدرک اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظر، نه اینکه شارع او رو مباح قرار داده. حالا من یه نتیجه گیری از این کلام بکنم. خب اگر این تفسیر از کلام آیه صدر درست باشه که ایشون میگن مباحه یعنی مباحات اصلیه است، با همین توضیحی که من ارائه کردم، نتیجه این که آیه صدر باید خلو واقع از حکم رو در این حوزه بپذیره. خب اون جایی که شارع حکمی نکرده، عقل ما میگه حظر یا میگه اباحه و اصالت الاباحه. ولی این اصالت الاباحه مستند به جعل و تشریع شارع نیست. مستند چیه؟ مستند به حکم عقله. پس آیه صدر اگر در این حوزه ها میخوان بگن این اباحه اباحه اصلیه است، یعنی میپذیرن که شارع حتی حکم اباحه برای اونها تشریع نکرده است و اصالت الاباحه در اینها به حکم عقل است. پس به حکم عقل ما مباهیم، البته شارع هم منعی برای اینها قرار نداده است. پس این میشه منطقه الفراق با خلو واقع از حکم تو این قصه هماهنگ. حالا الان به اباحه لا اختزایی هم اشاره میکنم. اما اگر نه، آیه صد میخوان بگن شارع اینها رو مباه قرار داده، اگه مباح قرار داده منطقه الفراق خلو واقع از حکم نیست. یعنی ایشون نمیخوان بگن در اون جا خالی ها اصلا ما هیچ حکمی نداریم. میگن چرا حکم اباحه داریم؟ شارع همه چیز رو مباح قرار داده. خب اما این که حالا ایشون اباحه اصلیه میگن یا اون اباحه تشریعی میگن، من که از کلمات ایشون نتونستم بفهمم چی میگن، یعنی دقیقا منظورشون کدوم یکی از این هاست. ولی به هر حال این دو نظر ممکنه وجود داشته باشه که بنابر یک نظر میتونه خلو واقع از حکم باشه، بنابر یک نظر منطقه الفراق هیچ منافاتی با عدم خلو واقع از حکم هم نداره، اونی که ارتباط با بحث ما هم داشت. خب حالا به این نکته‌ای هم که الان میخوام بگم دقت کنید، آیا میتونیم بگیم که آقای صدر گفتن که این اباحه تشریعی است اما از قسم اباحه لا اقتضایی؟ این اباحه اباحه تشریعی است اما از قسم اباحه لا اقتضایی. خب اگه اینو بگیم باز خلو واقع از حکم میشه یا نمیشه؟ یه بحثی وجود داره که اصلا اباحه لا اقتضایی و حکم شرعی هست یا نیست. یعنی وقتی ما میگیم احکام عبارت است از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، اون اباحه اعم از اباحه اقتضایی و لا اقتضایی است یا اون اباحه فقط اباحه اقتضایی است؟ بعضی از آن فهمن اون اباحه فقط اباحه اقتضایی است و اباحه لا اقتضایی حکم شرعی نیست. چرا نیست؟ چون شما میگید حتی اقتضای اباحه هم نداره دیگه، پس جعل اباحه برای اون جایی که حتی اقتضای اباحه هم نداره معنا نداره. اباحه لا اقتضایی یعنی اون چیزی که هیچ اقتضایی نداشت حتی اقتضای اباحه، یعنی حتی در جعل حلیت و اباحه هم مصلحتی وجود نداشت. خب اگه اقتضای اباحه هم نداشته باشه که جعل حکم براش بی‌معناست. جعل اباحه در موارد اباحه لا اقتضایی میشه وجود معلول بلا علت، وجود حکم بدون مقتضی. پس اصلا هر جا که اسمش اباحه لا اقتضایی باشه یعنی اصلا هیچ حکم شرعی وجود نداره. پس چرا میگید اباحه؟ این اباحه دیگه میشه اباحه عقلی دیگه. پس اباحه لا اقتضایی یعنی اون جایی که حتی اقتضای برای حکم اباحه وجود نداره. های اقتضای برای حکم اباحه وجود نداره، میتونه خود حکم اباحه وجود داشته باشه؟ وجود حکم اباحه یعنی مقتضا باشه و مقتضی نداره. پس همه موارد اباحه لا اقتضاییه در حقیقت حکمی وجود نداره. خب اگه مراد مرحوم صد اباحه لا اقتضاییه باشه، بازم میشه خلو واقع از حکم بنابر این مبنا که ما بگیم اباحه لا اقتضایی اصلا حکم شرعی نیست، ما حکمی به نام اباحه لا اقتضایی نداریم. پس اون اباحه‌ای که در احکام خمسه میگیم فقط اباحه اقتضایی است. اگر ما بپذیریم که مواردی هست که اباحه لا اقتضایی باشه، یعنی پذیرفتیم خلو واقع از حکم رو. یعنی ما یه وقایعی داریم که اصلا حکم شرعی نسبت به اونها وجود نداره و لعل نظر مرحوم امام هم فقط اباحه لا اقتضایی باشه. در تهذیب گفتیم ایشون میگن نه، خلو واقع از حکم، عدم خلو واقع از حکم عمومیت نداره چون در مواردی اباحه است و اقتضا هم نداره، میشه اباحه لا اقتضایی. خب اگه منطقه الفراق آقای صد ناظر به اباحه لا اقتضایی باشه دیگه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ایشون هم خلو واقع از حکم رو به گونه پذیرفتن. خب نه مقتضی فعل داره، نه مقتضی ترک داره، نه مقتضی حتی اباحه داره، هیچ اقتضایی نداره. ملتفت عالم اما هیچ اقتضایی نداره، نه هیچ حالتی نداره. اما من عرض کردم آیه صد میگه غیر حکم الزامی. غیر حکم الزامی یعنی ضرورتاً منطقه الفراق اباحه اقتضایی نیست، میتونه استحباب و کراهت هم باشه، ولی میتونه بخشی از منطقه الفراق اباحه لا اقتضایی باشه. پس میتواند بخشی از منطقه الفراق اباحه لا اقتضایی باشه، میتونه بخشش استحباب باشه، بخشش کراهت باشه و امثال این حرفا. ولی اینکه بگیم ضرورتاً منطقه الفراق اباحه لا اقتضایی است، نه، این گونه نیست. این مطلبی است که از کلمات ایشون مجموعاً برمیاد و ایشون میفهمه. خب الان همون رو میخوام عرض کنم. استحباب و کراهتی که در قرآن ثابت شده باشه، یعنی میخواد من از خودم بگم یا از آیه صدر بگم؟ از آیه صدر نمیدونم چی میگنش. اونا هم که گفتم دیروز اکثرش عرض کردم که شبه اتهام داشت به آیه صدر، یعنی ما استنباط کردیم از کلامیشون، الا مصرح کلامیشون نبود، مصرح کلامیشون نبود. از تسری از یه عبارتشون ایشون برمیاد که فقط حکم الزامی، ولی نمیتونن نسبت بدن. نه نه، نص تشریع هست، اما نص تشریعی که حاکم اسلامی میتونه خلاف اینم جعل کنه. ایشون نص تشریعی رو تو توضیحات بعدشون اختصاص به حکم الزامی دادن، پس اون نسل تشریعی که حاوی حکم الزامی است، حاکم اسلامی نمیتونه کاری بکنه. اما نسل تشریعی که حاوی حکم الزامی نیست، حاکم اسلامی میتونه غیر او جمع کنه. حالا به عنوان ثانوی عرض میکنه، حالا به عناوین ثانوی هم میرسیم. تا حالا ما داشتیم کلام ایشون رو توضیح میدادیم تا رابطهش با اون عناوین ثانوی روشن بشه. درسته، می‌خواستیم عناوین ثانوی. اگر آقای صدر اباحه اصلی بدونن و اگر اباحه لا اقتضایی بدونن، این فقه عناوین ثانویه نیست اصلا. یعنی ایشون میخوان یه جاخالیایی رو پیدا کنن که در اون جاخالیا شارع حکمی نکرده، تکلیفی نداره، قانون نداره، تو این جای خالی حاکم اسلامی میتونه قانون گذاری کنه. پس این دیگه اون بحث فقه عناوین ثانویه نیست که عنوان دومی رسید و باید چه کرد. اصلا حکم نداره از نظر شریعت، اظهار نظر نکرده بی. ولی اگر ایشون میخوان بفرمان که شارع جعل اباحه کرده است، گفته همه اینها مباحه، ولی این حق رو هم برای حاکم اسلامی قرار داده که تو در موارد اباحه میتونی حرمت تشریع کنی، پس اونی که شارع جعل کرده است اباحه است، اباحه از جنس مثلا اقتضایی، درسته؟ به عنوان یه حکم شرعی. خب آیا این میتونیم بگیم که عنوان ثانوی است، فقه عناوین ثانوی است، یا نمیتونیم بگیم؟ این الان محل بحث ماست. جوابش اینه که عنوان ثانوی، هر عنوان دوم فعل اسمش عنوان ثانوی نیست. عناوین ثانوی یعنی اون عناوینی که در شریعت مقرر شده که اگر این عنوان وجود داشت این حکم وجود نداره، مثل خود اضطرار که در شریعت اومده. و الا هر عنوان دومی اسمش عنوان ثانوی نیست. خب خیلی از همون احکام اولی و عناوین اولی هم که ما میشناسیم در حقیقت برای افعال عنوان ثانویه، یعنی عنوان صلات برای خم شدن و راست شدن این عنوان ثانویه دیگه، عنوان اولی که نیست. عنوان صوم برای چیزی نخوردن این خودش عنوان اولی نیست، عنوان چی؟ عنوان ثانویه. یعنی عنوان اولی گرسنگی و تشنگی، گرسنگی و تشنگی است، این خودش عنوان ثانویه. پس بحث عناوین ثانویه اینقدر گسترده نیست که هر عنوان دومی رو شما بگید فقه عناوین ثانویه. عناوین ثانویه عبارت هست از یک فهرست محددی که در شریعت وجود داره، مثل حرج، مثل اوس، مثل استرار، مثل ضرر، اینا میشه عناوین ثانویه. ولی آیه صد نمیخواد بگه قطعا در ضمن این لیست فقط حاکم میتونه حکم تشریع کنه. یعنی اگه اضطرار اقتضا کرد، اگه ضرورت اقتضا کرد، لازم نیست که حتما به حد اضطرار یا ضرورت برسه تا بعد حاکم اسلامی بیاد حکمی تشریع کنه. نه، او اول مساله رو نگاه میکنه، بر اساس مساله تشریع و حکم میکنه، هرچند اضطرار و ضرورتی هم نباشه. به هر حال اگر آیه صدر از اباحه منظورشون همون اباحه تشریعی هم باشه، بازم با نحوه تعامل ما با عناوین ثانویه متفاوته، چون ایشون ضرورتاً جعل حاکم اسلامی رو تحت یه عنوان دوم اثبات نمی کنن، بلکه میگن این حق برای حاکم اسلامی وجود داره که بر طبق مصالح بیاد قانون تدوین کنه. البته آیه صد در یک کتاب دیگه حاکم اسلامی رو جاشو دادن به مجلس قانونگذار. حالا ما به اونش کاری نداریم، اون فقه سیاسی اصلا که اون نظام سیاسی چجوریست قضیهش، ولی حالا شاید مجلس قانونگذار هم مشروعیتش به خاطر همون حاکم اسلامیه، به اونش فعلا کاری نداریم. بسیار خوب. نه، مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری، که مجلس قانونگذاری میتونه قوانین رو تدوین کنه، حتما حاکم اسلامی یا منصوبین اون باید تنفیذ کنن. حالا ما اصلا به اون ساختارش کاری نداریم، ما دنبال خلوف واقع از حکم هستیم که این ثابت یا ثابت نیست. خب نه، حکم ما اباحه اقتضایی را ضرورتا حکم نمیده، ولی اباحه لا اقتضایی رو میگیم اصلا حکم نیست. البته این بحث هست که اصلا اباحه لا اقتضایی صغرا داره یا نداره. یعنی اباحه لا اقتضایی بحث نظری، اما صغرایی برای اباحه لا اقتضایی داریم، ولی حالا در مقام نظر اباحه لا اقتضایی اصلا حکم نیست. آره، ولی صغرا داره اصلا اباحه لا اقتضایی یا نداره؟ چی میفهمید؟ آره، اباحه لا اقتضایی عرض کردم حکم نیست، ممکنه صغرا هم داشته باشه. من مثال زدم قبلا، فرض کنید یه کره‌ای که تا آخر دنیا هم انسان‌ها پاشون به اونجا نمیرسه، اون هیچ اقتضا نداره حتی حکم اباحه، تصرف در اون، نشستن در اون، راه رفتن در اون، درسته؟ یعنی اون وقایعی که به هیچ وجه هیچ انسانی بهش مبتلا نخواهد شد، ممکنه اباحه لا اقتضایی باشه، حتی اقتضا اباحه هم نداره. ولی خواستم اینو بگم که در اباحه لا اقتضایی نسبت به صغراش هم بحث هست. ما جایی داریم که اباحه لا اقتضایی باشه یا جایی نداریم؟ ما ببینیم اباحه لا اقتضایی اگرم باشه مال اون وقایعی است که به هیچ وجه انسان‌ها به اون مبتلا نمیشن، این دیگه قطعا صغرا اباحه لا اقتضایی است. این حتی اقتضاء مباح کردن هم نداره، چون هیچ وقت ما مبتلا به اون نخواهیم شد. بعد اون اباحه لا اقتضایی با اون صغرا حاکم اسلامی هم منو نداره براش حکم بریزه، چون کسی بهش مبتلا نمیشه. حالا اون رو خواستم میگم یه صغرایی است که دیگه مطمئنن این میشه اباحه لا اقتضایی، ولی اباحه لا اقتضایی به لحاظ نظری اصلا حکم نیست و اون اباحه اباحه اقتضایی است. آقایون کی اشاره به کی دارید؟ شما هم مثل ما همینطور کلی و بدون آدرس می ها از اسات نخواست یواشی که بگیم فهمش. میگم فامیلشون یواشه که بسیار درست. آره اصلا خود اباحه لا اقتضایی صغراش کجاست؟ یعنی یه جایی که حتی اقتضای اباحه هم نداشته باشه خودش به لحاظ صغروی محل بس. اصلا صغرا ما داریم در اباحه لا اقتضایی یا نداریم؟ عرض کردم اونجا اگر یه واقعی باشه که انسان ها هیچ وقت بهش مبتلا نمیشن، این میتونیم بگیم اباحه لا اقتضایی است، یعنی حتی اقتضای اباحه هم نداره چون هیچ ربطی نداره با ما. خب بسیار خوب، حالا دیگه این تصریح کلام ایشون بود. به هر حال ما به دنبال فهم این نظریه بودیم، ممکنه که بخشی از اون چیزهایی که تبیین کردیم دقیقا مقصود مرحوم صدر نباشه و بعضی هم سوالشون اینه که چرا آیه صدر دیگه در غیر اقتصاد اونا به منطقه الفراغ نپرداختن و حتی در اصولشون، در انظارشون و حتی شاگردایشون بعد بیان اینو توسعه بدن، تبیین بکنن، چرا این اتفاق نیفتاد؟ و شاید مثلا خود ایشون هم این نظریه رو خیلی برش مسجل نبودن که دیگه بعد روی تحکیم این امثال اینا بحث بکنن، یعنی اینا رو شاهد بگیرن برای این که نظریه منطقه الفرار رو شاید خود آقای صدرم حالا یه فرضیه بوده که شاید بعد روش کار می‌شده، ولی به عنوان یه نظریه محکم بهش نرسیدن. بعضیا میخوان اینا رو شاهد بر این قضیه بگیرن، ولی خب یا حالا در اقتصاد اونا که فرمودن. من یه نکته دیگه رو میخوام تأکید کنم چون دیروز کمی بحث چیز شد. آیه صدر نسبت به اون بحث حکم حکومتی و این حرفا، ایشون دو تا حوزه رو تقریبا میپذیرن که اینا حوزه ثابتن. البته حوزه اول رو تصریح ندارن، ولی میشه از کلماتشون فهمید اون حوزه رابطه انسان با خداست. ایشون معتقدن که این حوزه حوزه ثابته و احکام در این حوزه متغیر نیست. حوزه دومی که آیه صد تصریح میکنن که این حوزه هم حوزه ثابت است، عبارت است از رابطه انسانها با هم دیگه. ایشون فهمن این حوزه هم حوزه ایست که به هر حال رابطه ها ثابته. احترام به مالکیت شما، حالا مالکیت شما بر چیست و از چه طریقی پدید اومده اون مهم نیست، این احترام به مالکیت یه حوزه ثابته دیگه. شما بر چی مالکی؟ من هر چی که مالکی، ممکنه شما مالک یه اشیایی باشید که قبلا وجود نداشته، اون مهم نیست که الان شیئی که شما بر اون مالکیت دارید خودش یک شیء نوظهوره، ولی مالکیت شما محترمه. پس آیه صد تصریح میکنن که رابطه بین انسانها اینها به جهت اهمیت و به جهت سابقه و به جهت اینکه همیشه وجود خواهد داشت در حوزه ثابتات شریعتن، به خاطر این عمده حقوقی که در دین در ارتباط با روابط انسان هاست، چه حوزه قراردادها، چه حوزه بحث ازدواج، چه حوزه های دیگه، اینا ایشون میفهمن که از احکام ثابتن. و اتفاقا میخوام بگن که تفاوت ما با مارکسیست ها تو اینه که اینا تو این رابطه بین انسان ها میگن این در حال تحول و تغییره، ولی ما میخوام بگیم نه، این حوزه حوزه ثابتیست. پس ایشون رابطه بین انسانها رو یه حوزه ثابت میدونن و چون حوزه ثابت میدونن منطقه الفراغ نمیدونن و احکام در این حوزه رو متغیر و متبدل نمیدونن. الزامی نباشه رو دیگه اینجا تصریح نمی کنن، ولی میفهمن این حوزه حوزه ثابته، پس منطقه الفراغ نیست. تنها حوزه‌ای که ایشون می‌فهمن حوزه متغیره و خود ایشون به عنوان منطقه الفراغ شناسایی می‌کنن که قبلا هم گفتم، رابطه ی انسان با طبیعته. ایشون میفهمن این رابطه متغیره، چون انسان قدرت و توانمندیش در ارتباط با رابطه برقرار کردن با طبیعت متفاوت شده و میشه، از این جهت این حوزه در حال تحول و دگرگون است. اما رابطه انسان‌ها با هم دیگه یه رابطه ثابته. دیروز عرض کردم رابطه پدر و فرزندی، رابطه مادر و فرزند، رابطه زن و شوهر، اینها در حقیقت رابطه‌های ثابته. شارع برای این رابطه‌های ثابت احکام ثابت ریخته، اینا منطقه الفراق نیستن. ولی منطقه الفراق رابطه انسان با طبیعته. انسان یه زمانی یه چیزی رو نمیتونست تحت قدرت خودش بیاره، ولی الان میتونه، پس این رابطه دگرگون شده دیگه. ما الان تفوق پیدا کردیم بر طبیعت. یه چیزایی رو نمیتونستیم دستکاری کنیم، الان میتونیم دستکاری کنیم. ایشون فهمن اون حوزه و رابطه ای که متغیر است و منطقه الفراغ است، عبارت است از رابطه انسان با طبیعت، و الا رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با خدا در اون حوزه ثابتات است. اونجا دیگه احکام متغیر نیست. اون نگرانی که قرار باشه ما با این نظریه خیلی از احکام شریعت رو بیایم تغییر و تبدیل ایجاد بکنیم، ایشون تصریح میکنه این دو حوزه به نظر ما حوزه ثابتات. اقتصاد یا حقوق اقتصادی؟ نه، یه بحث علم اقتصادی، یه بحث حقوق تجارته. حقوق تجارت رابطه انسان هاست. اقتصاد رابطه انسان با طبیعته، ولی حقوق اقتصادی، حقوق تجارت رابطه انسان با انسانه. من حالا کتاب اقتصادونا رو نمیگم، علم اقتصاد عرض میکنم. دنبال اقتصاد بودن ایشون، در کتاب اقتصادونا دنبال اقتصاد بودن، نه دنبال حقوق تجارت. میکنید یک بحث اقتصاد داریم، علم اقتصاد داریم، بحث حقوق تجارت داریم. حقوق تجارت خب میشه رابطه انسان ها با هم، البته بعضیش عمدش، ولی اقتصاد ربطی به حقوق تجارت نداره، حقوق اقتصادی نداره. ما در مباحث فقهی خودمون حقوق تجارت رو بحث میکنیم، نه اقتصاد. مثلا ما مکاسبمون اقتصاد که نیست، حقوقه. مثلا جنس بحثای ما بحث اقتصادی نیست، بحث حقوقی است. حالا بعضی ها بالمسامعه میگن، هر وقت صحبت از اقتصاد اسلامی میشه میگن ما مباحث مکاسب اینا داریم. مباحث مکاسب مباحث حقوقی هستن، مباحث اقتصادی نیست. البته از دل نظام حقوقی مکتب اقتصادی در میاد، ولی علم اقتصاد در نمیاد. روشنه؟ اصلا علم اقتصاد با علم حقوق با هم متفاوته. اونی که ما داریم عبارت است از حقوق تجارت، نه اقتصاد. اینا متفاوته. حالا آیه صدر چه کار میکنه؟ این دیگه ایشون ظاهرن میخواسته همون مکتب اقتصاد اسلام در بیاره. نه، اقتصاد اونا روابط انسان با خدا، نه اون که عباداته. اینا که اقتصاد نیست هیچ کدومش، اینا که حقوقه. البته مباحث حقوقی در مباحث اقتصادی تأثیر میگذاره، مباحث اقتصادی هم در مباحث حقوقی تأثیر میگذاره. یعنی که ما باید بخشی از درآمدمون رو پرداخت بکنیم، اینا ضرورتا اقتصاد نیست. خب حالا اینا دو تا مرز مشخصه. من همین تکمیل کنم این بخش از نظریه صدر رو. آیه صدر میفهمن که این منطقه الفراقی که ما نظریه پردازی کردیم هیچ ضعف و نقصی برای دین نیست. یعنی نگید این چه دینیه که بخشهایی رو مهمل گذاشته است یا بهش نپرداخته است. ما گفتیم یه حوزه‌ای داریم که جا خالی است و باید حاکم اسلامی اونو پر کنه. ایشون میفهمن این ضعف و نقصی برای دین نیست، بلکه میتوان گفت که قوت و کمال دینه. این که شارع ما یا قانون گذار ما این منطقه رو خالی گذاشته نه از باب این بوده که نمیدونسته، حواسش نبوده، ملتفت نبوده، بلد نبوده، این نبوده قضیه، بلکه قضیهش این بوده که چون این منطقه منطقه متغیر و متبدل است و قراره که این شریعت شریعت جاوید و خالد باشه و قراره که حافظ منافع و مصالح مردم باشه، از این جهت شارع برای او یک برنامه بسته شده ای نریخته. و اتفاقا رمز جاودانگی شریعت همینه. اگه قرار بود برای امور متغیر یک برنامه بسته و ثابتی ریخته می شد، خب علل قاعده دیگه این شریعت نمیتونست مندگاری داشته باشه، چون فردا روزی این روابط تغییر میکنه اما حکم که ثابته، پس باید از حکم صرف نظر کرد. پس این منطقه الفراغ به عنوان یک ضعف و نقصی برای مجموعه شریعت ما نیست، بلکه اتفاقا نقطه قوتی است. یعنی شریعت به گونه ایست که توان انعطاف در برابر رخدادهای نوظهور رو داره و همیشه و همه وقت میتواند حافظ مصالح و منافع مردم باشه. علاوه بر این که خودش پیشبینی کرده که در فرض دوم که شما باش برخورد میکنید حاکم اسلامی این جایگاه براش وجود داره که بتونه برای شما قانون تدوین کنه، یعنی اون حوزه رو در ضمن پیشبینی یا حاکم اسلامی تکلیفش رو برای ما روشن کرده، اما یه برنامه بسته شده هم به ما نداده، به خاطر این تحول داره، تغییر داره و دگرگونی داره. ایشون میفهمن نه تنها این که این مسئله به هر حال مسئله نقصی نیست، بلکه جهت قوت هم هست، به خاطر این شریعت ما میتونه شریعت جاوید باشه. خب اگه از آیه 100 دلیل بخواد برای این مسئله که این منطقه الفراق دلیلش چیه، ایشون میگه دلیلش عقله. به چه دلیل ما یه منطقه‌ای داریم به نام منطقه الفراق؟ ایشون میگن دلیل این دلیل عقلیه. چجوری عقل دلالت بر مسئله میکنه؟ ایشون میفهمن اگه قرار شد بپذیریم که یه چیزهای متغیری وجود داره و اگر بپذیریم که احکام شرعی برای تأمین منافع و مصالح عباده است، لامحاله باید بپذیریم که یک برنامه واحد نمیتواند برای امور متغیر وجود داشته باشه. پس اموری متغیر است وجدانن، احکام الهی برای حفظ مصالح و منافع عباد است، خب پس لامحاله باید احکام به مقتضیات این مصالح و مفاسد تغییر کنه. ایشون میفهمن عقلیه دیگه. ما بالوجدان میابیم که یه حوزه های متغیری داریم، خب این حوزه های متغیر هم قرار مصالح ما تأمین میشه، خب باید احکامش متغیر باشه. پس باید یه منطقه ای باشه که برنامه ریزی و قانون گذاری در اون منطقه از سوی افرادی که شارع منصوب کرده روا باشه. این هم میشه دلیل بر منطقه الفرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.